این در کلمات شیخ و امثال اینها هم نیست و حرف خیلی خوبی هم هست. در باب علت معلول هم در منظومه هم باید خونده باشید، در منظومه هم هست و در خود اسفار هم هست که در باب فاعلیتها یکی از فاعلیتها را فاعلیت به تسخیر می نامند. بهرن در میان حرکتها هم نوعی حرکت ما داریم که حرکت به تسخیر است. این حرکت به تسخیر را نمی توانیم حرکت طبیعی بنامیم، اونطوری که حرکت های طبیعی را طبیعی می نامیم مثل حرکت سنگ. نمی توانیم حرکت ارادی بنامیم اونجوری که حرف زدن برای انسان یک حرکت ارادی، بلکه یک حالت بین بین میان حرکت ارادی و حرکت طبیعی، اون حرکت تسخیری است. اون این است طبیعت به اختزای ذات خودش بسا هست یک میلی دارد به جهتی و همین جورم هست، ولی طبیعت اونگاه که با نفس اتحاد پیدا می کند، به نحوی اتحاد پیدا می کند، مثل این که بدن یک نفس می شود، نفس از خودش قوایی دارد و طبیعت از خودش قوایی دارد. مثلا بدن ما، بدن هر حیوان بلکه حتی نبات، بدن انسان عبارت است از مجموعه عناصر که ترکیب شدن و در اینها خاصیت همه آن عناصر وجود دارد. همه اینها خاصیت ها وجود دارد، ولی حالا که این بدن ترکیب شده است و این در این بدن نفسی پیدا شده است و این بدن متحد با این نفس شده است، نفس از خودش دارای یک سلسله قوایی هست که این قوا در این طبیعت عناصر وجود ندارد، مثل قوه تغذیه، قوه تولید، قوه نمو که در نباتات هست، قوای حسی و قوای ارادی و شوقی که در حیوانات هست و یک سلسله قوای فکری و گرایش های عالی تر عالی که در انسان. بدن در حالی که مرکب نفس هست، قواش متخر اراده نفس هست، یعنی طبیعت کار میکنه. الان هم در بدن ما کار هضم را، مثلا هضم را چه قوه انجام میدهد؟ طبیعت انجام میده، یعنی یک عملی از نوع عملیات شیمیایی یا احیانا عمل فیزیکی هست، درست یک عمل شیمیایی و یک عمل فیزیکی، یعنی یک عمل طبیعی. اما یک نوع عمل شیمیایی جهتدار در یک جهت خاصی که اراده نفس که نفس اقتضا می کند، یعنی این قوای طبیعی عمال قوای نفسانی هستند، عمال قوای نفسانی هستند، اینا دارن کار می کنند. نه این است که بگیم اونی که هضم می کند اراده نفس است که هضم می کند، اراده که قوه هاضمه نیست. اگر اراده اگر می بود، پس باید انسان هیچ وقت معالجات انسان باید همه معالجه روانی باشد، باید معالجه پزشکی نباشد در کار. و حالا که نه، معالجه پزشکی سر جای خودش هست، معالجه پزشک معالجه طبیعی، بیماری ها بیماری های طبیعی و پزشکی، بیماری های مادی معالجات هم معالجات مادی، طبیعت را با طبیعت معالجه می کنن، دوا می دهن، بیماری را از بین می برن، مبارزه می کنن با بیماری. ولی در این حال یک نوع وابستگی میان این قوای طبیعی و قوای نفسانی هست. حالا ما اینجا در مقام اثبات مطلب نیستیم، چون اثباتش در جایی دیگه است، همینقدر اشاره میکنم. دلیل این مطلب این است که احیانا معالجات روانی در معالجات جسمانی مؤثره. چرا تلقین در بیماری مؤثر است؟ یعنی اگر به بیمار تلقین بکنن خوب میشی خوب میشی خوب میشی، هر چه بیشتر تلقین بکنن و هر چه قویتر تلقین بکنن، بدون شک شبهه اثر زیادتری. من نمیخوام بگم تلقین اعجاز میکنه، البته در این موارد خاصی اعجازم میکنه، ولی در این که تلقین اثر فوق العاده در بیماری های جسمانی دارد هیچ شکی نیست. به بیمار اگر بگن خوب میشی، این کمکی میشود به قوای بدنی، این کمک از راه روحی و روانی. یعنی اگر قوای بدنی تحت تأثیر و تسخیر قوای روحی نبودن که چیزی نبود. اینجور نیست که شاید بعد خیال میکنن که در اینجا روح مستقیما وارد عمل میشود و طبیعت رو کنار میزند. نه، طبیعت ابزار دست روح هست، مسخر روح هست. اینجاست که روح، روان، اراده که تمام این قوای طبیعی به نحو مرموزی در اختیار او هستن، یعنی او مسلط بر اوست و رام او هستن، تأثیر می کند که طبیعت را وادار می کند بیشتر به فعالیت و به عمل. و می دونید به این که این بیماری را از بین برد. برعکس اگر به بیمار بگم به این که تو می میری حتما دیگه خوب نمی شی، هیچ دوا دیگه در حال او اثر نخواهد داشت، یعنی طبیعتا خودش از دست میدهد. اینا که روحیه میگن برای بیمار فوق العاده مؤثر است. برحال این یک نظریه است، نظریه بسیار عالی که در بدن انسان و بدن حیوان فعالیت های بدنی، حرکت قلب و حتی حرکت های پایین تر از حرکت قلب، حرکت معده، حرکت کبد، فعالیت هایی که ابن ارسلم در خون وجود دارد، تمام فعالیت های مادی بدن، آیا اینها طبیعی یا ارادی؟ جواب بیدن هیچ کدوم از اینها، و به یک معنی هر دوی اینها. شما می توانید بگید طبیعی، ولی طبیعت استخدام شده، طبیعت رام شده، طبیعت مسخر شده یا قوه مافوق. می توانید بگید ارادی، ولی اراده ای که طبیعت را استخدام کرده است. توجه کردید؟ و به همین معنا اون تعبیری که از این اصطلاح را از قرآن گرفتن، اینها که قرآن کریم در مورد طبیعت و فعالیت طبیعت و رابطه طبیعت با ماورای طبیعت تعبیر تسخیر رو به کار برده است. کلمه تسخیر، کلمه رام بودن، رام شدن، رام بودن، رام شدن. یعنی اگر طبیعت به خود واگذاشتنی بود یک حالتی داشت، یک وضعی داشت، اما طبیعت حالت به خود واگذاشتگی ندارد. این به خود واگذاشتگی ندارد این که به زور و به قاطر طبیعت را علی رغم خودش هی فعالیت بالجبر به اصطلاح نیست. یعنی بسیاری افراد توحید را، نقش توحید را، نقش ماوراء طبیعت را در طبیعت می کنند. یعنی طبیعت یه جوری میخواد عمل بکنه، بعد به زور مثل یک صنعتگر که میاد روی صنعت کار میکند که برخلاف مقتضای اون طبیعت، صد در صد بر ضد مقتضای اون طبیعت، یک عملی، یک نقش روی اون طبیعت میاد میگذره. اینجور نیست که قصر دائم و جبر دائم در طبیعت باشه، که خدا طبیعت رو یه جور خلق کرده با یه سلسله آثار، بعد مثل یه صنعتگری که هدف او با هدف طبیعت، یا با هدفی که در طبیعت قرار دارد دوتاست، او میاد یه کاری علی رغم طبیعت انجام میده، مثل همه کارهایی که صنعتگرهای بشری انجام میدن. یا نه طبیعت به شکلی خدای متعال طبیعت رو جوری خلق کرده است که قوای طبیعت رام یک سلسله قوای مدبره هستند، المدبرات امرا، که از اونها حکما به سلسله نفوس تعبیر میکنند و در لسان شعر از اینها به ملائک تعبیر شده است، در تسخیر ملائک هستند. اونچنان که بدن در تسخیر نفس است، که فاعلیت بدن، طبیعت بدن در مقابل نفس، نه فاعلیت بالجبر است و نه لا فاعلیت و فاعلیت مستقیم خود روح و بدن. اینجا چقدر این نفس انسان و وجود انسان آیت است و آینه است برای شناختن عالم، به این عالم صغیر را، در این عالم صغیر و وقتی انسان بخواد بشناسد عالم کبیر را، اگر بخواد بشناسد از روی این عالم صغیر خوب میشناسد. برحال این اصطلاح فاعلیت به تسخیر که از مسائل بسیار بسیار شریف و عالی فلسفه اسلامی و در هیچ فلسفه دیگر دنیا شما این رو پیدا نخواهید کرد، مسئله فاعلیت به تسخیر، حرکت به تسخیر است که اینجا به اشاره گفتند و در جاهای متفرق مرحوم آخوند ذکر کرده است و شاید هم در هیچ جا اونچنان که باید همه مسائلش را تشریح نکرده است، ولی اصل نظریه البته مال ایشان است و این افتخار مال این مرد بزرگ و بزرگوار است. از اینم میگذریم. فصل دیگری اینجا داریم. آیا مبادی همه ی حرکات در یک شیء میتواند وجود داشته باشد؟ از این میگذریم. فصل دیگری داریم تحت عنوان این که آیا مبادی حرکات مختلف در یک شیء میتواند در آن واحد وجود داشته باشد؟ اگر از این حرکات مختلف مقصود حرکات به این علیه به این بیان که خودم عرض میکنم مقصود اجناس حرکات هست، خب بلا مانع هست، فی حد ذاته بلا مانع. یعنی یک شیء در آن واحد حرکت جوهری داشته باشه، حرکت عینی داشته باشه، حرکت وضعی داشته باشه، حرکت کمی داشته باشه، حرکت کیفی هم داشته باشه. بله در فلک به اصطلاح قدما حرکت جوهری مرحوم آخوند درش مانعی ندارد و حرکت وضعی هم در او هست. در فلکی که قدما میگفتن حرکت کمی معنی ندارد، حرکت کیفی هم معنی ندارد، حرکت عینی هم معنی ندارد، ولی در طبیعت همه اینها در آن واحد میتونه باشه. بله بعضی حرکات هست که مبدع دوتاش در آن واحد نمیتونه در شیء وجود داشته باشه. یکی که مرحوم آخوند ذکر نکرده است، حق بود ذکر میکرد روی مبروی مبنای خودشون، در طبیعت امکان این که مبدع دو میل مستقیم متضاد در یک شیء وجود داشته باشه نیست. دو میل مستقیم متضاد مثل این که بگیم در یه عنصر هم مبدع میل مستقیم رو به بالاست، هم مبدع میل مستقیم رو به پایین در آن باهی، ولی این تعریف کردن. یه چیزی دیگر رو تعریف کردن، آیا امکان دارد در طبیعت هم مبدع میل مستقیم وجود داشته باشد هم مبدع میل مستدیر در آن باهی؟ یعنی در این شد در آن باهی هم اقتضا دارد که رو به بالا برود یا روی خط مستقیم حرکت کند، که خط مستقیمی که اینها میگه از کردی یا رو به بالا یا روی پایین، این خط افقی را قائل به اینکه یک مبدع داشته باشه به قائل نیستن. آیا ممکن دارد در یک شیء هم مبدع میل خط حرکت روی خط مستقیم باشد هم مبدع میل حرکت روی خط مستدیر و خط منحنی؟ میگن نه. جهتون لازم میاد وقتی که شیء از مکان طبیعی خودش خارج باشد در آن به دخت بخواد حرکت بکنه، هم بخواد به از اون جهت که مطلوبش
یک هدفی است که روی خط مستقیم باید به سوی مطلوبش نزدیک بشود. از اون جهت که مطلوبش در جهت خط مستقیم باید از اون منصرف بشود. در آن واحد که نمیشود یک شی از یک شی هم به سوی او حرکت کند از هم از او فرار بکند، این که امکان ندارد. پس چنین چیزی امکان پذیر نیست. یه مطلب فقط اینجا من از خارج اضافه بکنم به اون این است که این مطلب، این آقایان اساساً یه حرف دیگری دارن در اینجا و حق بود که اون رو تعریف میکردن، به اون این که اصلا حرکت مستدیر میتواند طبیعی باشد یا نه، یا همیشه حرکت های مستدیر یا ارادی است و یا اگر ارادی نیست نتیجه دو حرکت طبیعی است. یک حرکت بسیط طبیعی مستدیر امکان ندارد. این عقیدش این است که اگر حرکت روی حرکت مستدیر باشد، اما از این که حرکت وضعی باشد یا انتقالی مستدیر باشد، یعنی حرکت شی به دور خودش باشد یا حرکت شی در یک دایره بیضی یا در یک مثلا دایره بیضی یا دایره غیر بیضی اینجور بخواد باشد، این را میگویند امکان ندارد که یک مدید قوه طبیعی بسیط اقتضا بکند که شی از یک نقطه حرکت کند و باز به همون نقطه هم بخواد برگرده. حالا حرکت های حلزونی را شما اینجا مطرح نکنید که حرکت حلزونی چطور که برگرده ولی نه به اون نقطه، نقطه دیگر. مقصودم حرکت مستدیر است که به همون نقطه بخواد برگرده. میگن که این چیز امکان ندارد. هر جا حرکت مستدیری هست این یا ارادی است، مثل این که انسان با اتومبیل خود دو روزی چرخ میزنه، و یا نتیجه دو مبدع مختلف هست، دو علت مختلف. مثلا ممکنه دو قوه در دو جهت مختلف اثر بگذارم، منتجه دو قوه یک حرکت مستدیر باشد. توجه کردید؟ مثل این که نتیجه جاذبه و دافعه را یک حرکت مستدیر امروز میدارن. ولی به هر حال، حالا اینجا اون مسئله مطرح نیست، همین قدر رو تعریف کردم که امکان ندارد که در آن واحد در یک شی هم مبدع حرکت مستقیم باشد هم مبدع حرکت مستدیر باشد. دیگه در این فصل هم یک مطلب مهم قابل ذکری نیست، اگرم مطالبی هست یه مطالب است که غیر مهم است و خودتون هم روی مطالعه هست درک میکنید. ما میرسیم به اول فصل 13 که تحقیق مبدأ حرکت قطریه. اجمالا عرض بکنم که بحث حرکت قطریه با توجه به نظریاتی که امروز بیان شده است مسئله خیلی مهمی که باید ما در این مسئله مقدار بیشتر کار بکنیم و فکر بکنید. حالا انشاءالله میرسیم اونجا. فردا عصری این درس تعطیل خواهد بود که من نیستم اینجا، مسافرتی دارم پیش آمده. همچنان که جلسه هفته آینده اساسا من همه درس های من تعطیل خواهد بود.
Oh. مخالفت القصدیه عنوان فصل این است که بحث درباره مبدع حرکتهای قصری یعنی درباره علت محرک حرکتهای قصری چیست. ببینید این اصطلاح حرکت طبعی و حرکت قصری علی ظاهر یک اصطلاح مستحدثی در میان مسلمین در اصطلاح ارسطو نبوده است، برای اون که اون چیزی که این آقایان او را حرکت قصری میدانند ارسطو زوری توجیه میکرده است که با حرکت طبعی چندان فرقی نداشته است. و این بحث بسیار جالب و بحث عالی هم هست، مخصوصا که در علم جدید مسائلی مطرح شده است نه تحت عنوان حرکت قصری، تحت عناوین دیگری مسئله مطرح شده است که با این بحث حرکت قصری ما فوق العاده تلاقی پیدا می کنه و از یک نظر توافق پیدا می کنه و از یک نظر دیگر تخالف پیدا می کنه. یعنی از نظر واقعیت یک جور نتیجه می دهد ولی از نظر تفسیر دو جور تفسیر می شود. حالا این بحثی عرض می کنم که بحث این بوده از اول که این که در طبیعت ما می‌بینیم اگر ضربه‌ای بر یک شیء وارد بشود اون شیء تا مقدار معینی مقدار زیاد و کمی به اختلاف تا اون که اون جسم چگونه جسمی باشد و تا اون که اون فضای حرکت چگونه فضایی باشد و تا اون که اون ضربه ای که وارد می شود چگونه ضربه ای باشد. بعد از اون که ما ضربه ای بر یک شیء وارد می کنیم اون شیء یک مدتی به حرکت خودش ادامه می دهد. فرض کنید شما یک گلوله ای در اینجا هست، اون یک صفحه فلزی هست، شما با انگشت خودتون هم که یک ترنگولی به اصطلاح به اسم جنی تا یک مقدار زیادی او حرکت می کنند. سنگی را شما به هوا پرتاب می کنید، بعد از اون که سنگ از دست شما جدا می شود مدتی حرکت خودش را ادامه می دهد. گلوله ای که از دهان تفنگ خارج می شود همینطور. اساساً یکی از کارهایی که بشر در طبیعت استفاده می کند این جور حرکات. حالا علت این حرکت چیست؟ این حرکت را چگونه می شود تفسیر کرد؟ یعنی اون قوه محرک در اینجا چیست؟ این سوال از اینجا پیدا می شود که این علما و این مفکرین فکرشون اینجور بوده است که معلول بدون علت که نه وجود پیدا می کند نه بقا پیدا می کند. اگر علتی در جایی وجود داشته باشد برای یک معلولی، معلول در بقای خودش دائر مدار علت است. ولهذا در مواردی خب خیلی قضیه واضح هم هست، مثلا در وقتی که من این تسلیح را یا جسم دیگری را در دست گرفتم، دستم را که حرکت می دهم این تسلیح هم حرکت می کند. همون آنی که من دست خودم را نگه دارم تسلیح هم از اون حرکت دیگه می ایستد. اگرم رها بکنم یه حرکت دیگری که به جاذبه زمین و به قوه استقل مربوطه انجام می دهد. ولی در اینجا چجوره که من تصویر وقتی که حرکت میدم اگر از من بپرسن که آقا چرا تصویر استاده، بگیم چون دست استاد. پس تا دست حرکت میکرد تصویر حرکت میکرد، دست که استاد تصویر هم استاد. و اینجورم تفسیر میکنیم، میگیم حرکت تصویر معلول حرکت دست است، و چون حرکت دست پایان پذیرفت، علت پایان پذیرفت، پس این معلول هم که حرکت تصویر هست پایان پذیرفت. ولی اون وقتی که چوگان به دست گرفته ایم و به یک توپی مثلا یک ضربه ای بهش وارد میکنیم، بعد این توپ یه مقدار خیلی زیادی میرود به هوا و مسافت خیلی کند، او علت محرکه این توپ چیست؟ در ابتدا به نظر میرسد که خب همین ضربه ای که ما وارد کردیم علتش هست، درست مسلم این ضربه که تأثیری دارد، ولی این تمام علت که نمیتواند باشد، علت تامه که این نمیتواند باشد. چرا؟ برای این که این ضربه را که ما وارد میکنیم، این ضربه در یک آن وارد میشود، بعد از اون آن دیگه ضربه ای وجود ندارد، ولی این حرکت ادامه دارد. علت وجود ندارد ولی معلول ادامه دارد. این چگونه است؟ در اینجا حالا ما به ترتیب مرحوم آخوند اینجا مسئله به ذکر نمی کنیم. در اینجا چهار نظریه گفته شده است که دو نظریه علی ظاهر به دنیای قبل از اسلام مربوط می شود و دو نظریه به دنیای اسلام، که از این دو تا یکی مال متکلمین است و یکی مال فلاسفه. باز مال فلاسفه هم یک تغییر تبدیل های درش پیدا شد. ما به ترتیب عرض کردیم، به ترتیب اینجا ذکر نمی کنیم. اون چهار نظریه دو نظریه است به این ترتیب، تقسیم بندی هم به این ترتیب شده است که بعضی علت را داخلی دانستن و بعضی علت را خارجی. یعنی گفتن علت این حرکت، بعضی گفتن در درون این جسم است، در درون این توپ است، در درون این سنگ است. بعضی ها یعنی چیز بیرون از این دیگه نیست. بعضی گفتن نه، علت امر بیرونی. اونهایی که گفتن علت امر بیرونی هست، بعضی گفتن یک جذب بیرونی، بعضی گفتن یک دفع بیرونی. حالا نظریه اونها باشد که الان عرض بکنیم. بریم ما سراغ اینها که به ترتیب تاریخی در واقع مخیم دیگیم. اونهایی که گفتن علت دفع بیرونی است، که ظاهرن خدا ارسطو نظریهش همین است، میگوید به این که اینی که شما ضربه مثلا به یک سنگ یا به یک توپ وارد میکنید و بعد هم این توپ به حرکت خودش ادامه میدهد، این علتش این است که شما تا توپ اون ضربه اول که وارد می شود، این توپ را جلو می برد توی هوا، یه مقدار هوای بیرون به می شکافد. هوای بیرون وقتی که شکاف، هوا به طرف عقب حرکت می کنه. این هوایی که از جلو آمده به عقب، از توس ضربه باز وارد می کنه، یه ضربه دیگر این هوا وارد می کنه بر این توپ. بعد هی از این طرف از پشت ضربه برش وارد می شود، بازو از جلو هوا رو می شکافه می رانه به عقب. توجه دارید؟ این است که همینجور متوالیان منطقه تدریجن ضعیفتر می شود. تدریجن همینجور متوالیان از پشت ضربه بر این وارد می شود و او از جلو باز عقب می زند هوا رو، مثل یه شناگر. یه شناگر شکار می کند که وقتی که بیرود جلو از یه طرف با دستهای خودش آب رو می دهد جلو، وقتی آب رو می دهد جلو، آب از پشت سر که می دهد او رو دفع می کند به طرف پیش. یعنی خودش دو کار می کند یه شناگر، یکی با زور خودش می رود جلو که خودش می کشه روی آب، یکی هم زمنان آب رو وقتی که اینجوری می دهد جلو از پشت سر، یعنی آب رو از پشت سر خودش می دهد، آب هم یه مقدار دفع می کنه او رو به طرف جلو. این نظریه. روی این نظریه اگر بپذیریم، حرکت قصری یک امر غیر عادی نیست. یعنی هر اینایی که اسمشو میذاریم حرکت قصری از نوع همین حرکت های دیگر است، منطقه محرکه ها دائما متبادل میشوند. این تصویر را وقتی من حرکت میدهم، دست من این را حرکت میدهد، دست من عوض نمیشود، ولی وقتی که چوب را وقتی من میزنم، اون یه مقدار را ضربه من میبرد جلو، یه مقدار را باز هوا، باز هی هوا میاد، هی متبادل میشود، هی هوا متبادل میشود، دست به دست که اندهو میکنن این رو برن جلو. این نظریه دست. نظریه جذب به جور دیگری میگوید. نظریه جذب میگوید عامل هوا، ولی نه هوای دست کننده که هوا از جلو شکافته می شود از عقب بیاد دفع می کنه، بلکه شما وقتی که یک ضربه ای وارد می کنید مثلا به یک چوب، هوا به حکم این که جسم لطیف تر هست، شما وقتی که به چوب ضربه وارد می کنید، هوا هم که احاطه دارد بر این چوب، این ضربه هوا هم که احاطه دارد بر این چوب، این ضربه بر خود هوا هم وارد می شود، یعنی یک موج در هوا هم پیدا می شود. هوا منتهی اونقدر لطیف است که انسان امواجی که در هوا پیدا می شود احساس نمی کنه. حتی گاهی باد هم که حرکت می کنه انسان درست احساس نمی کنه، تا به صورت به انبازی نظیر انباز چونکی که آدم هیچی احساس نمی کند که واقعا در هوا یک موجیه، یعنی با لامسش یا با باطر است احساسی این موج را نمی کند. خب اونها اینجور میگن، میگن بگیم که ضربه را که شما بر این توپ وارد می کنید، این توپ هم قهرن ضربه بر هوای مجاور خودش وارد می کند، ولی چون هوا لطیف تر است، قبولش برای حرکت بیشتر و سریعتر است. این چوب جسم صغیر است و کثیف و او جسم خفیف و به اصطلاح سریعتر. تا به این شما وارد میکنید یه ضربه کم، هوا تا یه مقدار خیلی زیادی دیگه بستگی دارد میزان ضربه شما چقدر باشد. مثلا شما اگر تیری رها می کنید که تا حدود 500 متر می رود، این هوا رو تا حدود 500 متر حرکت می دهد. هوا که از پیش کشیده می شود، این توپ را، این سهم را پشت سر خودش می برد. از این جهت مثل این است که شما اگر یه جسمی را روی آب اگر بگذارید، ولی اگر جلوش از آب هی خالی بکنید، مثل اینکه جسمی روی حوض هست، آدم وقتی میخواد بکشه بیاد به طرف خودش، هی آب را از طرف جلو خالی میکنه، هرچی آب را از طرف جلو شما خالی میکنید، قهرن اون چوبی که مثلا یا چوبی که اگر روی آب هست هی به طرف شما کشیده میشود. پس علت این که این جسم حرکت میکند در اینجور مواقع جذب هواست، نه چیز دیگر. علت محرک جذب هواست. این دو نظریه هر دوش از نظر این آقایان مردود هست، یعنی با این دو نظریه، با هیچ یکی از این دو نظریه مسئله علیت را در باب حرکت نمی شود توضیح کرد. چرا؟ برای اینکه هر نظریه جاده را مثلا ما بیان می کنیم، شما این ضربه را که وارد می کنید، این ضربه یک عملی انجام می دهد، میگید که این چوب را یه مقدار میبرد جلو. خیلی خوب، اون مقداری که این ضربه چوب با خودش برده جلو، خب علتش هم راشن. بعد شما میگید باقیش را بعد هوا میاد این طرف، بعد ما سر خود هواست، هوا را چی میشکافت؟ میگید چوب میشکافت. چوب در چه وقت میشکافت؟ بعد از اون که اون علت اول از بین رفته یا هنوز علت اول موجوده؟ اگه هنوز علت اول موجوده، پس باید همون لحظه ای که اون علت اول از بین رفت، اونم باید از بین برود. اگر نه او علتش از بین رفته است، در این حال معلول ادامه دارد. یعنی علت در آن قبل است، معلول در آن بعد. این معنیه. در آن اول شما با این چوب را یه مقدار میبرید جلو، همون مقدار که با دست خود میبرید جلو. خب در همین آن او یه مقدار هوا را از جلوی خودش میشکافد و در همین آن هم او یه مقداری هوا را میتونه به عقب براند. ولی شما نمیتونید بگید که در لحظه اول این عمل انجام میشود، در لحظه دوم او هوا را میشکافد، در لحظه سوم اون هوای شکافته شده برمیگرده. اشکال این که معلول علتش از بین رفته و معلول باقی مونده سر جای خودش هست. یعنی اشکال فلسفی که چگونه می شود که علت از بین رفته باشد و معلول از بین باقی باشد سر جای خودش هست. این نظیر این است که در یه موارد دیگر نظیر این مطلبی شبه هست. به کسی مثلا ممکنه بگید آقا علت از بین می رود معلول هست، اونها همه توجیه دارد. مثل این که شما اگر یه دی زیادی آجر ردیف بکنید، ولی اینجا به تیغه به اصطلاح ردیف بکنید، ولی فاصله رو اونقدر قرار ندید، فاصله رو اونقدر قرار بدید که اون آجر اول اگر بیفتد روی آجر دوم، مثلا به ضربه به کمر او وارد میآوره، او رو میاندازه. بعد یه آجر سوم، آجر چهارم، آجر پنجم، آجر ششم، هزار تا آجر همینجور شما ردیف قرار بدید، ولی به همین ترتیب شما اگر شما خارج کنید، یه آجر اول میفته، بعد شما میرید دنبال کارتون، آجر اول که افتاد آجر دوم بعد میفته، بعد آجر سوم میفته، آجر چهارم، آجر هزارم، اگر یک میلیون آجر هم یا یک میلیارد آجر هم فرض کنیم ما یک فضایی باشد که این آجرهایی داشته باشیم، همینجور تدریجا مثلا به فاصله یک ثانیه این میفته این میفته، مثلا ساعتها روزها گذشته باشد و اون شخص اول رفته باشه و از بین رفته باشه، اون حرکت ادامه داره. که در اونجا هم البته خب جوابش واضح است، اینجا علل دیگری دخالت میکنه که حالا بعد عرض میکنیم. به این هم عرض کنم که پس این دو نظریه نظریات شخیصی. بریم ما سراغ اون دو نظریه که میگن آقا علت هوا نیست، نه دفع هوا، نه جذب هوا. چیست؟ یک نظریه متکلمین دادم که البته نظریه دقیقی است و این نظریه متکلمین با نظریه امروزی ها خیلی نزدیک است. اسمش هم میذارن تولد یا تولید. متکلم میگوید نه آقا، علت درونی است نه بیرونی. شما وقتی که یک ضربه وارد میکنید، یه مقدار حرکت ابتدا به وسیله اون ضربه ایجاد میکنید، این دست شما یا این چوگان شما که به این چوب میخورد، اون علت اولی و اون حرکت اولی یه مقدار معین تا اون وقتی که از دست شما جدا نشده است، اون علت همون دست شما، ولی حرکت تولید میکند. این شما اول یه مقدار حرکت با یک ضربه بیرونی به وجود میاری، همین کافی است که بعد اون حرکتی که شما با ضربه بیرونی به وجود آوردید، یه حرکت، یه مقدار دیگر حرکت تولید میکند. باز اون حرکت دیگر تولید میکند، اون حرکت دیگر تولید میکنه، اون حرکت دیگر. پس این حرکات خودشون را توجیه میکنند. توجه کردید؟ این از یک نظر دیگه، از نظر حرفای مادی این هم خیلی حرف برای اونها حرف جالبی هست. چرا؟ اون وقت لازمه این حرف متکلمین این هست که هر حرکتی فقط در حدوث نیازمند به علت است، به علت بیرونی، ولی در بقا نیازمند به علت نیست. هر درجه از حرکت درجه بعضش ایجاد میکنه، این درجه درجه بعضش، این درجه درجه بعضش. بله آقا، ما اگر فرض کنیم که یک جسمی حرکت غیر متناهی داشته است، از ازل متحرک بوده، هیچ نیاز به علت بیرونی ما نداریم. تو این نظر متکلمین دیگه ما نیاز به علت بیرونی نداره. اون نظریه ارسطویی معروف، نظریه محرک اول، دیگه بهش نیازی نداره. یعنی برای که هر مرتبه ای از حرکت مرتبه بعد خودشی ایجاد میکنه. اگر همینجور تا ازل برویم اصلا نیازی به نیروی محرک نداریم. یعنی نیازی به موجد حرکت که بیرون از حرکت باشه نداریم. هر درجه از حرکت درجه بعد خودشی ایجاد میکنه. به همین قاعده که یه درجه از حرکت درجه بعدی ایجاد کرد، اگر به مانع بر نخورد الالعبد هم ادامه پیدا می کنه. رازم حرف متکلمین اینه دیگه. حتی نابرین ما به قول متکلمین که قائل به نظریه تولید یا تولد حضرت درست هست، که قائل به نظریه تولید یا تولد در حرکت هستن، ما اگر بر جسمی حرکتی وارد بیاوریم، ضربه ای وارد بیاوریم، یک حرکتی در او ایجاد بکنیم، این حرکت حرکت بعد رو ایجاد میکند. اگر به مانع برخورد نکند الالعبد ادامه پیدا میکند. چون هر درجه ایجاد بکنه درجه بعد را، هر مرتبه ایجاد بکنه مرتبه بعد را. توجه که از این جهت با نظریه امروزی ها که حالا بعد عرض میکنیم، قانون جبر نیوتون، خیلی خیلی با اون نظریه این نزدیک است. از این نظر، یعنی از نظر تفسیری هم حتی نزدیک است، به این معنا که حرکت احتیاج به یک علتی بیرون از خود ندارد مگر در ابتدا، یعنی مگر این که جسم ساکن باشد. تازه اگر ساکن هم بود، حرکت در حدوث نیازمند به علت است، ولی در ادامه همینجور خودش مراتب و خودش را پشت سر یک دیگر تولید میکند الالعبد. این هم نظریه تولد که نظریه علت داخلی. بله آقا، هر صحبت قانون جبر نرسیدیم، حالا اجازه فرمایید میرسیم به قانون جبر. هر هر متکلم اینه فعلا داریم میگیم. عرض میکنم که و اما نظریه خود این حکما و فلاسفه، فلاسفه معتقدن که در اینجور حرکات کتاب کلمه قصری هم از اینجا پیدا شده، یعنی این کلمه اصطلاح حرکت قصری از این نظریه پیدا شده، یعنی این اصطلاحی است که فقط با این نظریه تطبیق میکنه، با اون نظریه های دیگه این اصطلاح تطبیق نمیکنه. اساسا میگن نه آقا، قضیه از یه حرفا نیست. نه حرکت علت حرکت است و نه جاذبه هوا و نه دافعه هوا، بلکه چی؟ بلکه طبیعت خود متحرک منشأ حرکت است. طبیعت خود متحرک منشأ حرکت است. یعنی ما در فصل بعد از این فصل، همچی بلا فاصله این فصل 13 و فصل 14، در فصل بعد از این فصل خواهیم خوند که هیچ جسم مطلق ما نداریم، یعنی جسمی که فقط جسم باشد، به هیچ طبیعت خاص نوعی مخصوص به خود نبسته باشد. این اصطلاح طبیعت هست در کلمات فلسفه. اون طبیعت که هر جسمی دارای طبیعتی هست، اون طبیعت همونیست که منشأ آثار خاص اون جسم است. که مثلا به قول قدما بعضی از جسمها را از بالا میاره به پایین، اونایی که مبدع میل مستقیم درشون هست مثل خاک و آب. بعضی ها جسمها را از پایین به بالا میبرد به قول قدما مثل آتش و هوا، اینه که مبدع حرکت مستقیم درشونه. اونایی که مبدع حرکت غیر مستقیم درشون هست یا حرکت های غیر عینی درشون هست، حرکت وضعی هست، حرکت کیفیت که اونها الا ماشاءالله هست، مثل حرکت هایی که در نباتات امثال اینا هست. خوب این آقایان میگن به این که شما وقتی که ضربه ای وارد میکنید بر جسمی، این ضربه شما علت حرکت است، نه علت حرکت، علت حرکت است. یعنی چه؟ یعنی این تأثیری میگذارد روی اون طبیعت، اون قوه، اون طبیعتی که همراه هر جسمی هست، که هر جسمی دارای طبیعت خاص هست. اثر این ضربه این است که طبیعت را به شکلی در می آورد، در طبیعت اقتضایی ایجاد می کند که این حرکت را ادامه بدهد. یعنی شما اون وقتی که سنگ را از بالا رها می کنید می گید طبیعت سنگ را می آره پایین، وقتی هم که شما می دازید به طرف بالا بازم طبیعت سنگ را می بره بالا، منطقه طبیعت سنگ را اگر به حال خود بگذاری لو کلی و سبعه، اگر به حال خود بگذاری رو به پایین میاد، اما اگر یک ضربه درش وارد بکنی در او یک تغییر به وجود میاد، یک اقتضا به وجود میاد که این رو میکشه به طرف بالا. توجه کردی؟ این نظریه ایست که خود این حکما این نظریه را قبول کردن. اون وقت این هم صدا با یک اختلاف شیخ روی بعضی از نظریاتی که داشته است قبلا اگر یادتون باشد عرض کردیم که شیخ قائل که اسم او رو گذاشته است میل. توجه کردید؟ اون که خواجه در شرح اشارات میگوید و خود آخوندم در اسفار میگوید، میلی که مرحوم شیخ در اینجا گفته همون اعتمادی است که متکلمین گفتن، یعنی این اصل این نظریه مال متکلمین است، ولی ظاهرا اونی که متکلمین میگن سل جمله فرق داره. حالا ممکنه منشأ الهام شیخ هم همون حرف متکلمین باشه که اسمش اعتماد گذاشتن. حالا برا عرض میکنم که شیخ میگوید که وقتی که یک شیء حرکت میکند چه وقت ملموس که این را به همون کیفیت همون است که شما اگر دست بگذارید احساس فشار میکنید، وقتی که شما دست روی جرس میگذارید اون جسمی که از بالا میاد یک فشار احساس میکنید، آدم خیال میکنه میگه که من لمس کردم خود این جسم را، شما این جسم لمس نمیکنید، یک کیفیتی را شما دارید لمس میکنید به نام فشار، به نام میل. شیخ میگه که طبیعت منشأ یک میل میشود و میل منشأ حرکت میشود در حرکات طبیعی، در حرکات طبیعی که قبلا هستن در مقابل تطبیعی. اگر بخواهی اصطلاحات مخلوط نشود کلمه طبیعی رو خوبه بگید، اگر تی اصطلاح در کلمات خودشون هم مخلوط میشود، در مقابل ارادی بگیم طبیعی و در مقابل تطبیعی بگیم طبیعی. و اما این در حرکت طبعی، پس در حرکت طبعی طبع طبیعت میلی ایجاد می کند و اون میل هست که می کشاند این شیخ را به طرف پایین. شیخ می گوید در حرکت تصری اون قاصر یک میل ایجاد می کند، پس در واقع منشأ طبیعت نیست، توی حرکت که منشأ یک میل هست میگه همون جوری که طبیعت ممکن است میل ایجاد بکند در اجسام، قوای بیرونی ممکنه میلی در اجسام ایجاد بکنند. این حرفش خیلی امروز مورد توجه و مورد تحسین است. میگه آقا شما وقتی که یک ضربه با یک چوب به یک چوب وارد میکنی، شما با این عمل یک میل، یک کشش، یک حالتی که با قربه لامسه ملموسه یک کیفیت در او ایجاد میکنی، بار کیفیت که اینو میکشن داره بالا. این هم نظریه که پس در واقع شیخ باید بگیم یک نظریه جدید دارد در اینجا. شیخ در واقع نمیخواد بگه علت
طبیعت است، میخواد بگه علت میل است. در حرکت طبیعی علت طبیعت است، طبیعت علت است، برای میل و میل علت است، برای حرکت در حرکت های قصری قاصر علت است، از برای میل قصری و میل قصری علت است، از برای حرکت. ولی حکمای دیگر میگوین نه، خود طبیعت علت است از برای من. آخون در اینجا یک نظریه ای دارد که باز این نظریه را باید یک نظریه دیگری در واقع در اینجا تلقی کرد، که اگرچه نزدیک به نظریه شیخ و هم نزدیک است به نظریه سایر حکما، ولی یک نظریه ای که مکمل این دو نظریه است. ایشان به حکم این که تغییر در جوهر و تبدل در جوهر را از یک طرف جایز میداند، یه نظریه دیگر یه حرفی ایشان دارد که ما در این خلال این درس ها نرسیدیم اون رو بیان بکنیم، اینه به مسئلش نیاد برخورد نکردیم، ولی در مواجه اتحاد عاقل و معقول به اون مطلب خواهیم رسید. اگر که چرا در یه جا در همین جا هم رسیدیم، در مواجه حرکت جوهریه که بیان میکردیم در اونجا یه جا هم رسیدیم. محروم آخوند بنا چون قائل به اصالت وجود هست، معتقد است که اجتماع طبایع متعدد، اجتماع ماهیات متعدد در وجود واحد مانعی ندارد. یعنی مانعی ندارد یک شیء در آن واحد مصداق دو ماهیت مختلف باشد. یعنی میگه مانعی نداره که یک شیء در همون حال که آهن است آتش هم باشه، در همون حال که آهن است طلا هم باشد در آن واحد. البته این که میگه طلا هم باشد، یعنی اون چه که به خصوصیت های ماهوی طلا هست در این هم صدق بکند. کار این مسئله است که باید به تفصیل در جای دیگه باز ذکر بکنیم. ایشان میگوید به این که اون وقتی که ما ضربه وارد میکنیم بر این سنگ، از این طبیعت سنگ متغیر و متحول شده به طبیعت دیگری، در حالی که طبیعت خودش هم دارد. دو طبیعت هست بر روی مبنای ما میگوید مانعی ندارد این مطلب در آن واحد. یعنی اگر مثلا ما قائل بشیم که شیء باید طبیعت هوا پیدا کند تا برود به بالا، یا طبیعت آتش پیدا کند تا برود به بالا، یا یک طبیعت پنجم پیدا کند تا برود به بالا، وقتی که این سنگ را ضربه وارد میکنیم، در همون حال که سنگ است اون طبیعت را هم دارد، اون وقت اون میل که شیخ میگوید به شیخ ایراد میگیرد، میگه شما که میگید اینجا منشأ میل هست، میگیم آقا میل از کجا پیدا شد؟ اگر بگید منشأ میل همون قاصر است، خب میگیم اشکال عود میکنه، قاصر که از بین رفت باید میلم از بین برود، تا چطور قاصر از بین میرود؟ میل که یک کیفیت ادامه دارد. ناچار شما باید باز در حرکت های قصری هم میل ها را به خود طبیعت مستند کنید و بگید این طبیعت است که آن موجود است و باقی است و آنن فآنن. همین جوری که میل های طبیعی به خود طبیعت مستند است، میل های قصری هم به خود طبیعت مستند است. توجه کردید؟ ببینید آقا، شما وقتی که یک ضربه ای بر یک سنگ وارد میکنید، این ضربه بی نقش نیست، نقش اساسی هم دارد. نقشش این است به نوعی طبیعت این را و جوهر این را تغییر میدهد. ولی این دو جور است، یعنی خیلی خواهد یه وقت این ضربه شما خفیف است، اونقدر نیرو ندارد که طبیعت این شیء را
اونقدر عوض کند که طبیعت مقصور غالب بشود، طبیعت مقصور با این بر طبیعت اصلی غالب بشود، این بلند نمیشه، یعنی اون حرکت نمیشه. مثل ضربه خفیف شما اینجور بخواید بندازید دست رو ببرید میفته پایین. اگر ضربه را شما شدید وارد کنید و هر درجه که شدیدتر وارد کنید، اون طبیعت جدید قویتر در این وجود پیدا میکنند. توجه کردید؟ یه از این جهت اشکالی نیست. حالا خب همون که عرض کردیم ما الان به تفصیل اینجا نمیتونیم وارد بشیم. این مثلا حالا فعلا باید به همین شکل باید قبول بکنید تا در محل خودش، چون این از اون نفایس به سر بیانات مرحوم آخوند هست و در خیلی جا هم نتیجه میدهد. حالا باید بحثی بشه در جای دیگه. اینجا میشن فقط اشاره میکند که این درست نیست مگر مطابق مطلب ما در اینجا، دیگه بیشتر از اینم بحث نمی کنم. ببینید آقا، حالا این مطلب تا اینجا ما به دست آوردیم. حالا ما اگر بخواهیم که نظریه متکلمین رو بپذیریم، لازمه نظریه متکلمین این است که همین جوری که عرض کردم که اگر ضربه ای بر یک جسمی وارد بشود و یه حرکتی ایجاد بکند، به حکم این که حرکت مولد حرکت است، اگر به مانع یا موانعی برخورد نکند الالعبد این حرکت دوام پیدا میکنه. پس حرکت معلول خود حرکت است. یه نظریه طبق نظریه قوه قاصر یک میل در این ایجاد می کند. عرضش که خیلی سر درجه حرکت ایجاد می کند. خیلی خوب گوش کنید، گوش بکنید. این شخص این است که حرکت حرکت ایجاد می کند. خب علت داره دیگه، یعنی این حرکت در اینجا معلول حرکت. بیان روی نظریه این شکل. پس روی نظریه متکلمین، ما اگر حرکتی بر جسم وارد بکنیم، مادامی که این جسم به مانعی برخورد نکرده است، این حرکت الالعبد ادامه پیدا می کند. و تفسیرش هم به این شکل است که هر مرتبه ای از حرکت علت مرتبه بعدی. اما او علی گفت که نه، میل حاصل شده از قاصر علت این حرکت هست، ولی با این که قاصر خودش نیست، میل باقی، میل به صورت یک کیفیت باقی. بعدم یه حرف خود بو علی گفته است که در صفحات پیش هم خوندیم، لولا مصادمت الهواء المخروق لمثل الحجر المرمیو الى سطح الفلک. گفت اگر عائقها، مانعها، اگر هوایی که ای باید پاره بشود تا اینکه این جسم برود بالا، یعنی اگر خلع بود، اگر عائقی در کار نباشد، مثلا خلع باشد، یا اگر فرض کنیم ملعی باشد که این ملع راه را باز بکنه، مثلا ما یه قوهی داشته باشیم که راه را برای این باز میکنیم، این خودش الالعبد رو که میگه الى سطح الفلک، یعنی الالعبد، یعنی حرکت خودش ادامه میگه. پس بنابراین طبق نظریه شیخ هم در حرکتهای قصری اگر مانعی در کار نباشد، حرکت الالعبد ادامه پیدا میکند، ولی تفسیر شیخ این نیست که حرکت علت حرکت است. تفسیر شیخ این است که اون میل ایجاد شده با قاصر علت حرکت است. بعد میگیم سلام صدر المتعلمین. صدر المتعلمین هم که این حرف شیخ را نفی نمی کند که لولا مصادمت الهواء المخروق لوصل الحجر المرمی الى سطح الفلک، ولی توجیهش فرق میکنه. میگه آقا علت میل نیست بدون وساطت طبیعت، قاصر در طبیعت تغییر ایجاد می کند و اون میل هم باز ناشی از طبیعت درونی خود این شیء است، نه اینکه میل ناشی از قاصر است. توجه کردید؟ کفروی نظریه ایشان هم که بلکه خود بالاتر هم می شود، از طبیعت تغییر کرده، طبیعت ماهیتش عوض شده است و یک ماهیت دیگری پیدا کرده. خب پس به طریق اولا باید اگر به مانع و عائقی بر نخورد، این باید که الی الابد وضع خودش ادامه بدهد. این داشته باشید. حالا امروز یک نظریه جدید پیدا شده در اینجا که اسم شده قانون جبر نیوتن. این نظریه جدید به حکم این که بر اساس نظریه قدیم ارسطو بوده، یعنی منشأ، یعنی فاصلش را از نظریه ارسطو فاصله گرفته است، نه از نظریه بوعلی و متکلمین و صدر المتعلهین، یعنی از همونجا شروع کردن. توجه داشته از همونجا فاصله گرفتن. چی میگن؟ میگن ها اینا به یه شکل در این کتاب ها مطرح میکنن که اگه آدم تاریخچه مسئله رو ندونه خیلی به اشتباه میفته. میگن ارسطو معتقد بود که هر حرکتی نیازمند به محرک است. راست هم ارسطو میگم هر حرکتی نیازمند به محرک، و چون هر حرکتی را نیازمند به محرک میدانست، بنابراین میگو هر جسمی اگر بخواهد حرکت بکند یک عامل بیرونی ضرورت دارد که بو حرکت بر او حرکت وارد بیاورد، چون محرک دیگه احتیاج محرک. و لحاظا در باب یک سنگ که پرتاب میشود معتقد میشود که این حواس که از پوست داره او رو میراند، چون ارسطو هیچ وقت فکر نمی کرده طبق اون که امروز میگن. ارسطو هرگز فکرش نمی رسیده که می شود عامل اول وجود نداشته باشد و حرکت ادامه پیدا کند. می گفتن همیشه یک عاملی باید پشت سر محرک باشد، و لحاظه آمدن مسئله دفع را و احیانا شاید مسئله جذب را مطرح کرده باشد، مسئله دفع را آمده مطرح کرده است. ولی تجربیات امروز ثابت کرده خلاف این مطلب را. تجربیات امروز ثابت کرده است که اگر ما محیط را طوری قرار بدهیم که هیچ عاملی همراه جسم وجود نداشته باشد، هیچ عامل بیرونی همراه جسم وجود نداشته باشد، و ضربه ما بر جسم وارد بکنیم، جسم حرکت خودش رو ادامه میدهد الی الابد. اگر شما میبینید که هیچ جسمی حرکت خودش را ادامه نمیدهد، برای اینکه عائق در کار است. شما این سنگ رو که میاندازید به طرف هوا، بعد بر میگردد، حواس این باید هیچ آنن فعالن، این حواس که مقاومت میکنه، جلوش میگیره، کم میکنه حرکت را، هی تدریجا کم میکنه تا به صفر میره. شما اگر یک جسم را، یک گلوله را، یک چرخ را اگر در روی زمین اینجور هلش بدید، یه مقدار میرود، بعد اگر میستد، علتش حواس از یک طرف، این تدریساتی که در روی زمین هست.